أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله نهمی که مرحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع عنوان فرمودن قسمت مهم مطالبش گذشت. اون مسئله نهم این بود که اذا عقد علی امرأة فدعا آخر زوجیتها لم یلتفت الی دعوا الا مع البینه، که این برابر حدیث یونس هست و صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، ادله طرفین مشخص شد، تا حدودی هم جمع‌بندی شده. اما برخی از فقها رضوان الله علیهم فرمودن به اینکه سر اینکه این دعوا در محکم مسمونی است، نصاب دعوای مطلوب را ندارد، برای این است که در محکمه بینه به عهده مدعی است و سوگند به عهده منکر. سوگند یه وقتی اثر دارد که اگر سوگند نباشد اقرار باشد مؤثر باشد. اینجا چون اقرار هیچ اثری ندارد، سوگندم بی اثر است، زیرا زن اگر اقرار بکند که من همسر این مرد مدعی هستم، این اقرار العقلاء علی انفسهم نیست، این اقرار العقلاء علی غیر است، اقرار میکند علیه شوهر فعلی خود و این اقرار نافذ نیست. چون چنین اقراری نافذ نیست، پس یمین او هم سودمند و کارآمد نیست، یمین لغوه. لذا در این حدیث آمده است که دعوا مسموع نیست الا بالبینه، و مرحوم محقق و همفکرانشون در متن شرایع و امثال شرایع فتوا دادن که لا تسمع الا بالبینه، و روشن شد به این که این چنین نیست، این یمین اثر دارد. تنها اثرش این نیست که اگر یمین به صورت اقرار باشد باید اثر داشته باشد، یمین اثر دارد، بر او یمین هست، اگر یمین را انشا کرد که دعوا مختوم است، اگر یمین را انشا نکرد یمین را برگردون به مدعی، گفت اگر مدعی سوگند یاد کرد من قبول بکنم، مدعی هم یمین مردوده را حلف کرده است، دعوا به سود مدعی پایا میپذیرد. اگر نکول کرد گفت نه خودم قسم میخورم، نه رد میکنم به مدعی، محکمه برابر این نکول حکم میکند، یا حکمش به منزله اقرار است یا حکمش به منزله بینه. پس علی جمیع شؤون این یمین اثر دارد. چرا باید گفت که چون اقرارش اثر ندارد این یمین بی اثر است؟ مرحوم های خویی رضوان الله علیه و بعضی از فقهای متأخر رضوان الله علیه هم راه مرحوم محقق در شرایع را طی کردن، نه راه مرحوم علامه تذکره رو. ولی مرحوم سید رضوان الله علیه تو عروه به این نکته توجه دارد، بانگ ایشون به این نکته توجه کرده است، مازالک این بزرگوارا نپذیرفتند. مرحوم سید در عرب رضوان الله علیه فرمود که این یمین اثر دارد. چرا؟ چون اگه این یمین نباشه و اقرار باشه، اقرار اثر دارد. اقرار آثار فراوانی دارد. حالا اگر بعضی از آثار در اینجا منتفی بود، نشان اون نیست که اصلا اثر ندارد. اگر این زن اقرار کرد که من همسر این مرد مدعیم، اقرار عقلا علی انفسهم نافذ است، گرچه اقرار عقلا نسبت به شوهر نافذ نیست، ثابت نمی کند که همسر این دو شوهر فعلی نیست، و اما چندین چیز ثابت می کند که علیه خودش است. چون اقرار کرده است به اینکه من همسر این مرد مدعی هستم، پس از همسر فعلی مسکن توقع ندارد، نفقه توقع ندارد، کسب توقع ندارد، مهمتر از همه نه مهر المسما توقع دارد نه مهر المثل. چرا؟ اما کسوه و مسکن و نفقه طلب ندارد، چون زن او نیست برابر اقرار خودش. اما چرا مهر المسما یا مهر المثل طلب ندارد؟ برای اینکه طبق اقرار خودش زانیه است، لا مهر لبقی. این چه طلبی دارد؟ طبق اقرار این زن، این آلوده است، آلوده که مهر ندارد. پس آثار فراوانی بر اقرار او بار است. اگر آثار فراوانی بر اقرار او بار است، خب چرا یمین کارآمد نباشد؟ اونگاه رای که مرحوم علامه و همفکران علامه رفتن که در بحثی روز تأیید شد روشنتر می شود. این اقرار جهاد فراوانی دارد. برخی از آثارش که مربوط به غیر است بار نیست. البته تو مسائل حقوقی هر اقرار یک گوشش به غیر بر می گردد. حالا نسبت به غیر نافذ نیست، اما نسبت به خودش که نافذه. این لا مهر لبقی تأیید میکند به این که ناموس زن یک تلفیقی است از حق و حکم، یا حق الله و حکم حق الناس. در مسئله مال، خون، اینها رو ذات اقدس اله تملیک کرده است که انسان مالک خون میشه، مالک مال میشه. البته مالک خون نمیشه که انتحار بکنه، ولی اگر کسی او را کشت حق قصاص هست، دیه هست و ماننده اون. و اما در جریان ناموس زن، این یه امانت الهی است که در اختیار این زن هست که اگر خودش در این امانت خیانت کرد، حق الله را از بین برد، نه حق نفسی را. نه اینکه الان اسراف کرده، معصیت کرده، اینطور نیست. یه وقت از مال خود را بیجا صرف میکند، اسراف کرد، معصیت کرد، ولی خب صرف کرد، بدهگار نیست. اما در جریان بغی و زنا اینطور نیست که ما بگیم این ناموس حق خود زن است. این ناموس حق الله است و زن امین الله است درباره این. لذا اگر خلاف کرد معاذ الله، به هیچ وجه رضایت او یا رضایت همسرش یا رضایت اولیاء او محکمه رو قانع نمی کند، الا ولابد حد با جاری بشود، نه قصاص. و در اینجا اگر این زن اقرار کرد که حق با این مدعی است و من همسر مدعی هستم، مسئله نفقه و کسب و مسکن منتفی است. فوازهون مسئله مهر، چه مهر مسما چه مهر مس، ولو آمیزه شده باشد که مهر مسما یا مهر مس بخواد بپردازد، از باب لا مهر لبقیین این هیچ سهمی ندارد. پس این همه آثار بر اقرار او بار است. اگر این همه آثار بر اقرار او بار است، با یمین برطرف میکند. حالا اگر چنانچه اکراه بود یا نسیان بود، اکراه بود که اون عقد میشه باطل، دعوای مدعی ثابت نمیشود. این میگد همسر شرعی من است. اگر جهت مهر کسی او اقرار کرد که دیگه این خودش اقرار میکند به این که من همسر اویم، پس اقراری در کار نیست. فرض اقرار این است که این بالغه عاقله اقرار بکند که من همسر اویم، دیگه اقرار نیست، نسیان نیست، سهو نیست، خطا خود نیست، خطیعه نیست. بنابراین این همه آثار برش بار است. و چگونه ما میتوانیم بگیم به این که مرحوم های ناینی رضوان الله علیه وفاقاً محقق در متن شرایع، ایشون هم فرمود که لا تسمع الا بالبینه، برابر حدیث یونس، چون که محقق همینجور فتوا داد. اما اونایی که بعد از محقق بازتر سخن گفتن، مثل علامه در تذکره و محققان بعدی، راه را باز کردن که نه، این دعوا محکمه پسند است، نصاب پذیرش محکمه را دارد و هیچ محذوری برش نیست. مطلبی که در تأیید بحثی از بحث‌های دیروز بود که درباره این بز یه حق مالی مطرح است، یه مقدار اشاره شد، یه مقدار هم این مسئله رو مرحوم علامه تو تذکره هم متعرضن که لو اسلمت المهاجرتو، یعنی یک زنی همسر او مشرک بود، این از مکه مثلا مهاجرت کرده آمده مدینه و مسلمان شده، خب این چون زن اگر مسلمان باشد و مرد کافر باشد این نکاح صحیح نیست، دیگه حق ندارد این زن برگردد، ولی اون که قبل از اسلام به عقد او در آمده بود و مهریه رو طلب داشت و مانند اون، الان دیگه کسوه و اینها در کار نیست، حق او را الان تضییع کرده، این بهره برداری بز را که قبلا بود الان معنی کرده. میگن در صورتی که این زن اسلام آورده باشد و دیگه حق برگشت ندارد، اون حق الانتفاع زوج را که از بز او میتوانست نفع ببرد، منفعت مال او نیست ولی انتفاع مال اوست، او ضامن است، تفویض کرده او رو و سهم او رو باید بپردازد. این معلوم میشود که این امر مالی است، حکم محضم نیست و چیزی نیست که اگر تفویض بشود هیچ مالی در برابر او نیست، فقط در مسئله زناست که لا مهر لبقیین که به هیچ وجه قیمت گذاری نمی شود، کسی بدهگار نیست. از اون طرف هم اگر اون شخص آسیب رسون به بکارت او با دیه بپردازد. ببینید این بحث دیه رو طرح میکنن معلومش قیمت نیست، یه وقت است که انسان قیمت گذاری میکنن، من اطلف مال الغیر فهو له زامن، اگر کسی مال کسی رو طلب کرد ضامن است، این زمان ید یا زمان مثل یا این مال همین است دیگر. یه وقت زمان معاوضی است که انسان چیزی رو میخره چیزی میفروشه، برابر خرید و فروش ضامن است، اما زمان ید با مثل و قیمت کار دارد نه با ثمن و مثمن. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن یا علی ید ما اخذت حتی تؤدی، در اینجا زمان مثل یا قیمت است. اتلاف بز اگر کسی بکارت کسی را از بین برد، سخن از من اتلاف مال الغیر نیست که بگیم زمان مثل باشه یا زمان قیمت، این مسئله دیه مطرح است. طرح این در با مسئله دیه نشون میداد که از سنخ زمانات بیرونه، از سنخ معاملات بیرونه، لذا یک سبقه حق اللهی درش است که ذات اقدس اله این حق خود را به عنوان امانت در اختیار این زن قرار داد، این باید امین الله باشه در این. آبرو هم همین طور است، آبروی مؤمن هم همین طور است، آبروی مؤمن حق الله است در اختیار مؤمن. مگر آدم میتونه کاری بکنه که آبروی خودش ببره؟ این کار شرعا حلال است. دیگری آبروی آدم های بره، خب میدونی معصیت است، خود آدم یه کاری بکنه مسلوب الحیثیه بشه، بی آبرو بشه، این جاهز است که بگه چون مال خودی منه من آبرو میزم؟ یا طبق بیان نورانی معصوم سلام الله علیه که در جلد دوم کافی آمده که حضرت همون اینالله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن امورهو کلها ولم یفوز الیه یوزل نفسه، همون مؤمن را خدا آزاد آفرید، کارهای او رو به او واگذار کرد، اما به او این اجازه نداد یک کاری بکنه که آبروش بره. آبروی ما حق الله هست و ما امین اللهیم. اگر کسی کاری کرد مسلوب الحیثیه شد، گناه کرده است. این آبروی ما چرا در روایت همون جلد دوم کافی هست که آبروی مؤمن اهانت به مؤمن مثل اهانت به کعبه است؟ برای چیه؟ تعبیرات دقیق تری دارد که حالا از حرمت مؤمن از حرمت کعبه و حالا اون هیچ، ولی این که هست که آبروی مؤمن مثل آبروی کعبه است، اهانت به مؤمن مثل اهانت به کعبه است. خب این روایت برای کلینی در جلد دوم کافی نقل کرد دیگر. این برای چیه؟ کدوم آبرو رو میگن؟ یه وقت هست کسی خلافی کرده، کسی آبروی او رو میبرد لا لانه مؤمن، برای اینکه مال او رو نداد. اما یه وقتی آبروی کسی را میبرد که این تغییر حکم وست مشرف به علیت دیگه، مؤمن از اون جهت که مؤمن است کسی بخواد آبرو ببرد مثل که به کعبه اهانت کرده باشد، نه از جهت که مال او رو نداده. شما ببینید تو سوره مبارکه نساء که فرمود اگه کسی مؤمن را کشت مخلد در نار است، این تعلیق حکم بر وصف دیگه. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. خب ولی غسل جز معاصی کبیره است، این که خلود نمیاره، این با توبه حل میشه، با قصاص هم حل میشه. اما این که فرمود کسی مؤمن را بکشد، یعنی مؤمن را لایمانه بکشد، مخلد دیگه. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. اگر کسی مؤمنی را لایمانه، مثل کاری که داعشی میکنه و همون ایمانی که به اهل بیت دارد رو همین جداره میکشه دیگه، این جزاؤه جهنم خالدا. اما یه وقت اصلا یه دعوای مالیست یا دعوای حقیست، یه دیگر رو میزنن رو میکشن، این دیگه خلود ندارد، این معصیت کبیره است، قصاص دارد، مقدار جهنم دارد، بعد برخفت. اما خلود و ابدیت مال جاییست کسی مؤمن را لایمانهی بکشد. حالا مؤمن ایمانش را طرزی ارائه میکند که مردم از دین زده میشن و به ایمان و به دین مسخره میکنن. این حق دارن همچه کاری بکنن؟ بنابراین آبروی مؤمن حق الله هست و به عنوان امانت به این مؤمن داده شد و اون میشه امین الله. اگر یک کاری بکند که آبروی او من حیث و انه مؤمن از بین برود، به امانت الهی آسیب رسونده. در جریان ناموس زن هم همین طور است. اینه که میبینید این رو برای این در دیات مطرح میکنن، نه در باب اموال، در کتاب زمانات سرش همینه. بعضی از امور هم از همین قیل، منتها حالا خیلی تناسب ندارد با بحث ما. در جریان کلاب هم همینطوره. حالا یه کلبی بود که جوری کلاب هراش بود که هیچ، اما اگه کلب هائت بود، کلب ماشیه بود، کلب معلم بود، این رو اگر کسی کشت، این که قیمتش حساب نیست، گرچه خرید فروش درسته، اما باید دیه بدن. برای کلاب دیه یعنی دیه معین کردن، نه قیمت. نباید بگه من اینقدر خریدم، باید ببینه که دیهش چقدره. بعضی از امور است که ذات اقدس اله اینا جد حقوق الهی میداند، حتی درباره حیوانات. این حق الله است که شما رعایت بکنی، چون هوا را، فضا را، حیوان را، اینا را جد ذات اقدس اله حقوق خاصه خودش میداند و برای هر کدام حکم معین کرده. این ریزگردها حساب کتابی دارد، این محیط زیست حساب کتابی دارد. این تو نیست که رها باشه نظام هستی. خیلی از اینها حقوق الهی است و مردم امینن. کسی حق نداره آب آلوده بکنه، کسی حق نداره هوا رو آلوده بکنه، نگه هوا شهر منه، آب شهر منه، اینا نیست. چون که حق نداره آبرو خودش از ببره، چون که حق نداره ناموس در معرض قرار بده، اینا جد حقوق الهی است و افراد مؤتمنن، امین اللهن در حفظ این کار. بنابراین برای اقرار حقوق آثار فراوانی هست، چون برای اقرار آثار فراوانی هست، این یمین میتواند کارساز باشد، گذشتن آثار فراوانی که در بحث دیروز ذکر شد. اما این زوج، این مرد، چون بحث در این است که یک مردی با زنی ازدواج کرد که این زن گفت من مانعی ندارم و خلیقتون، ولی هیچ کدوم از اینا داخل در حوزه و تو داخل مسجد نیست، چرا به داخل بس بله نه دو طرف است. با که میگیم این از اون قبل نیست، از بای احتمال غیر نیست، چون از باب از احتمال غیر نیست، این اقرار اثر دارد، اقرار اثر دارد. و اینه که هیچ حقی ندارد نسبت به مرد، نه مهر المسما میخواد نه مهر المثل میخواد، برای اینکه بقیتون لا مهر لبقی. حالا روشن شد که اصل این بحث تو فضای مسجد نیست، یه رسته دو بحثی ما که به معطلف مالقه تمسک نکردیم. اگر معطلف مالقه تمسک میکردیم میگفتیم این زامن هست. چرا؟ بلا مهر لبقی این که ترجاش محفوظه، لا مهر لبقی یعنی زنا. چرا دیگه؟ خودش اقرار کرده، اقرار کرده، یعنی این عقد دوم بقی بود دیگه. وقتی اقرار بکنه که من زن او هستم یعنی این زناست دیگه. کجایید شما؟ لازمه لوازم ظهور شرعی این نگاه که من همسر او هستم. خب مدتی با او زندگی کرد یعنی چی؟ حالا دیدید تو این فضا مسجد اصلا بسته یامده، اجباری در کار نیست. چرا دیگه؟ این که فقهای ما گفتن لا مهر لبقی از مرحوم علامه بعد، برای همینه دیگه. اگر چون که به محکمه برسه بر حد داره دیگه. برای این که میگن تو که اقرار کرد، تو که شوهر داشتی چرا با این شوهر کردی؟ یه وقت هست بگه من جهل مسئله دارم، تو در اول حدود به شبهات، در مسئله حدود اینه، اما در مسئله مهر از اون قبیل نیست. بله حالا که بله اون در تعدد اقرار حرفی نیست که وقتی بخوان اقرار بکند با چهار بار، ولی اصلا اقرار فی الجمله اثر دارد یا نه. اگر از سرخ شبه باشد، چون در مسئله حدود مقدار سهل انگاری سهل است، تو در الحدود یا ادر الحدوده به شبهات. اما از این که کسی عالمتن آمدتن میگوید من این آقا شوهر من است، دوباره شوهر کرده، خب این میشه بقی ولا مهر لبقیه. کم نیستن فقهایی که این فرمایش فرمودن. آخرینش مرحوم سید از دوربه، این طور نیست که از مرحوم علامه تا مرحوم سید این وسط خالی باشه، بعد مرحوم اون قبلا علامه فرموده باشه، این چند قرن کسی نگفته باشه، بعد اخیرا سید در اوربه فرمود که لا مهر لبقی. خب پس این که ایشون فرمود لا مهر لبقی برای این است که این زناست دیگه. در جریان زنا چون این ناموس حق الله است و انسان امین الله است، از این جهت کسی حق ندارد وضع خود را در اختیاری قرار بده. این بخشی از مطالبی که مربوط به فرع نهم بود. در این فرع نهم یه روایت دیگه هم هست که بعضی ها به این روایت عمل نکردن یا نمیخوان عمل بکنن، ولی خب باز جا برای احتیاط هست. اون روایت دوم این باب است، چون این باب سه تا روایت داشت که با اولی و سومی رو خوندیم، دومی رو نخوندیم. روایت در جلد 20 وسائل صفحه 299 باب 23. این باب 23 باب حکم ان تزوج امرأتن فدعا آخر و انهو تزوجها و انکرت فلم یلتفت الى دعواه بغیر بینتن الا ان یکون ثقه. این الا ان یکون ثقه برابر روایت همین باب است که برهوم صاحب وسائل در عنوان باب عقص کرده. روایت اول را در همون روز طرح بحث خوندیم که برهوم کلینی از وجود مبارک امام صادق کسی سوال کرده، نقل میکند که کسی از حضرت سوال کرده جوئل تو فداک این اخی مات و تزوج امرأته فجاء عمي فدعا انه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فانكرت اشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط فقال يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها. که این گذشت. این روایت را که عرب کلی نقل کرد مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرده، اما روایت دومی که نقل نکرده بودیم آن است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید عن اخیه الحسن عن زرعه عن سماعه که این موثقه است و قال سألته، اینها مزمره نیست، این موثقه سماعه گرچه سألته دارد این خدمت حضرت مشرف می شد و چندین سوال طرح می کرد و سوالها را می نوشت. اول می گفت که سوال تو ابا عبدالله علیه السلام، بعد سوالهای بعدی را سوال تو. اینو مزمره نیست چون اصلش تصریح شده من نام مبارک امام صادق سلام الله علیه. بعد در جمله های دیگر در همون حضور میگه سوال تو. خب غالبا به مزمره سماعه از این جهت عمل میکنن. قال سألت عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه. یک مردی حالا یا موثق است یا غیر موثق نیست. فقال ان هذه امرأتي وليست لي بینتون. زنی با مردی ازدواج کرد، حالا یا عقد دائم یا عقد منقطع، و کسی آمد حالا یا موثق بود یا غیر موثق، گفت این زن من است و من شاهدی هم ندارم و لیست لی بینتون. حضرت فرمود اگر این مدعی موثق است این مرد نزدیک این زن نشود. این کان ثقتن فلا یقربها، نزدیک این زن نشود، نظیر لا تقرب الفواحش، نزدیکش نشود یعنی بهره برداری نکنه. و این کان غیر ثقتن فلا یقبل من، اگر این مدعی موثق نیست این حرفش گوش نده و همون ازدواج خودش عمل بکنه. خب این سخن از محکمه نیست، اما این که فرمود اگر موثق است فلا یقربها حکم فقهی رو بیان کرده، بالاخره باید به محکمه بره حکم قضاییش یک طرفه بکنه یا نکنه، یا همینجور سرگردان باشه کل معلقه باشه همطور، یا بالاخره یه راه حلی هست. در روایت دوم راه حل نشون نداد، اما در روایت سوم که محل بحث بود نشون داد. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن صفار عن احمد بن محمد عن علی بن احمد عن یونس قال سألته عن رجل تزوج امرأتن فی بلد من البلدان، در یه شهری، فسألها لکه زوجون، از این زن سؤال کرد شما همسر دارید؟ فقالت لا، چون این در نصوص امام هست که اگر کسی بخواد با زنی ازدواج کند از او سوال بکند شما مانعی دارید یا نه، بگوید نه، شرعا می شود با او ازدواج کرد، قول او مسموع است. فتزوجها، این مرد به اعتماد حرف این زن با او ازدواج کرد. ثم ان رجلا اتاه، یه مردی آمد، فقال هی امرأتی، این زن من است. فانکرت المرأتو ذالک، این زن انکار کرد که من زن او نیستم. ما یلزم الزوج، چی بر این مرد لازم است؟ فقال علیه السلام هی امرأته الا ان یقیم البینه، این زن اوست مگر اینکه مدعی شاهد اقامه کند. البته اگر شاهد اقامه کرد و تاریخ این مشهود له بعد از عقد بود که این فاسد است، چون نکاح دوم میشه فاسد، معلوم نبود اعتباری ندارد. اگر تاریخ بیانه قبل از این است، اونگاه مسئله اقرار و انکار امثال ذلک مطرح است. پس در صورتی که این بیانه مدعی تاریخش بعد از این عقد این مرد باشد اثر ندارد، مجهولم باشد نمیتواند چیزی را ثابت بکند، فقط صورت سومش میتواند مسموم باشد، اون است که این بیان شهادت میداد که قبل از این که این مرد عقد بکند این زن زن اون بوده است. اینجاست که مسئله بیانه میتواند مشکل این دعوا را حل کند. اقرار از یک نظر، یمین از طرف دیگه، حلف یمین مردود از طرف سوم یا چهارم، نکول از طرف پنجم و مانند آن. این تتمه بحث مربوط به مسئله نهم. اما مسئله دهم که حالا عنوان بکنیم ببینیم تا چه اندازه میرسیم. مسئله دهم این است، العاشره، که محل ابتلا نیست البته. ازات مسئله عبید و اما که ابتلا نیست، مسئله رضا که ابتلا نیست، بحث هایی که محل ابتلاست فقه باید به اونها بپردازد. وگرنه شما مسائلی که الان عبید و اما که محل ابتلا نیست، مسئله رضا که محل ابتلا نیست، اون مسائلی که مربوط به عهد کهن است محل ابتلا نیست، این را از فقه بردارید، چیزی جانشینی اون نکنید، یه خلای احساس میکنید. مسائل فراوانی الان هست که باید عرضه بشود. فقه هنر هست، فقه حقوق هست، این حقوق حق کشف هست، حق تألیف هست، این گونه حقوق فراوان که در نظام اقتصادی سهم تعیین کننده ای دارد و تو فقه ما اصلا نیامد، چون قبلا چاپ نبود تا به حق تألیف مطرح است. کشف این گونه صنایع نبود، دارویی را کشف کرده، صنعتی را کشف کرده، کسی میتواند مثل او بسازد یا حق مال اوست؟ اینا رو این حق کشف، حق هنر، هنر آیا مطلقا باطل است و حرام یا هنرهای تصویری که سهم تعیین کننده ای در سازندگی اخلاق مردم و رفتار مردم دارد، این بخش صحیحی دارد؟ هنر اسلام، فقه و هنر، فقه و حق کشف، فقه و حق اختراع، اینا باید مطرح بشه که به جای این مطالبی که محل ابتلا نیست قرار بگیره. مسئله دهم این است که اذا تزوج العبد به مملوکتن، نکاح مستحضرید که گاهی نکاح دائم است، گاهی نکاح منقطع است، گاهی به صورت ملک یمین است و گاهی هم تحلیل. حالا اگر عبدی با عمه کسی ازدواج کرد، عقد خون، عمه مال دیگری است، مال مولای او نیست. اذا تزوج العبد به مملوکتن ثم اذن له الولی فی ابتیاعها، مولای این عبد اجازه داد که این کنیز رو بخرم، او بخرد. اگر برای مولای خود مجاز بود، برای مولای خود خرید، که هیچ محذوری ندارد، اون ازدواج سر جاش محفوظ است، برای اینکه این عمه قبلا مملوک یک زید بود، مملوک زید بود، الان مملوک عمر است، مالش عوض شده و چیزی تغییر پیدا نکرده و دلیلی ندارد که این ازدواجشون باطل باشه. از این حال ولی فبتیاها فینش تراها لمولاه، اگر عبد این کنیز را برای مولای خود خرید، فالعقد باقی، چون هیچی عوض نشد مگر مولا. و اینش تراها لنفسهی، اگر چنون که به اذن مولا این کنیز را برای خودش خرید. و ما گفتیم به این که عبد مالک نمی شود، این اشترا باطل است اصلا. اگر گفتیم عبد مالک می شود، حالا این عبدی که قبلا با این عمه عقد ازدواج برقرار کرد، الان مالک او شد، الان با ملک یمین می تواند به او زندگی کند، آیا اون عقد قبلی باطل می شود یا نه؟ و این اشتراه لنفسهی، حالا یا به اذن مولا برای خودش خرید یا به دستور مولا برای مولا خرید و مولا این عبد کنیز را تملیک کرد به این عبد فعبینش تراه لنفسه تراها لنفسهی به اذنه او ملکهو ایاهو بعد ابتیاعها یا این کنیز را برای مولا خود خرید و مولا بعد اینکه مالک شد این کنیز را به این عبد تملیک کرد فَإِنْ غُلَّا الْعَبْدُ يَمْلِكُ اگر ما گفتیم عبد مالک نمیشود که هیچ اگر گفتیم عبد مالک میشود بطل العقد و اگر گفتیم مولا عبد مالک نمیشود کان باقیا خب چرا این عقد باطل میشود؟ استدلال کردن برخی از فقها رضوان الله علیهم به این که قرآن کریم حلیت را به دو امر وابسته کرد برای حلیت دو سبب هست یا ازدواج یا ملک یمین الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم این تفصیل قاطع شرکت است جمع بین ازدواج و ملک یمین ممکن نیست چون تفصیل قاطع شرکت است مرد هم با ازدواج بتواند با این زن زندگی کند هم با ملک یمین این برخلاف تفصیل قرآن کریم است یا عقد یا ملک یمین قبلا ملک یمین نبود عقد بود حالا که ملک یمین آمد دیگه عقد باطل است این خلاصه نظر مرحوم محقق بعضی از دسوس هم شاید اشاره داشته باشد به این اما این فل جمله بگیم تام نیست تا تتمش بر بحث بعد این تام نیست برای اینکه اینها مانعت الجمع نیست این مانعت الخلو است یعنی حلیت یا با این باید باشه یا با او بدون اینها حلیت نیست نه اینکه اگر دو سبب شد جایز نیست باطل است یا محال است اینا مانعت الخلو است نه مانعت الجمع یعنی اگر کسی بخواهد با یه زنی زندگی کند یا بالاخره باید ازدواج کرده باشد یا ملک یمین نه اینکه اگر ازدواج بود دیگه ملک یمین نیست اگر ملک یمین بود دیگه ازدواج نیست تمیز بردم نیست نخیر نخیر اونم نیست هیچ یعنی هیچ این ملک یمین هیچ اثری در حق انتفاع از بوز ندارد این با ازدواج مالش است منتها وقتی مالک شد خب اینو میتوند بخرد میتوند بفروشد تجارت کند با او این چنین نیست که از مجموعه عقد ازدواج و ملک یمین که کدام هر کدام جزء سبب باشد از این سنخ نیست اون ازدواج سبب تام است نه سبب منحصر سبب تام است برای زندگی مشترک ملک یمین سبب تام است برای همون کار این چنین نیست که اینا هر کدوم جزء سبب باشند تا شما میگید برخلاف ظاهر است اگر از نظر فرع جهت که نمیخواد قصد قربت و جهت و عنوان که نمیخواد این همسر اوست دیگر چون همسر اوست میتواند با او زندگی کند نه هم اگر اول ملک یمین بود بعد بخواهد عقد کند این عقد لغوه مگر اینکه ما برای این عقد یه اثر خاصی قائل باشیم اما اگر اول عقد بود بعد ملک یمین پیدا شد خب یه ملک است با تجارت میکند این که لغو نیست اگر ملک یمین بعد از عقد باشد که لغو نیست ولی اگر عقد بعد از ملک یمین باشد بله لغوه اگر عقد بود بعد مالک شد خب ملک اوز خرید فروش میکند بود تجارت میکند پس بنابراین این الا علا از والج او ما ملکت ایمان ها مانت خلاب است نمانت الجمع یک و هیچ کسی هم در این صدد نبود که بگرد اینا کل بها جزء سببن و مجموع میشه سبب واحد تا شما بگید برخلاف ظاهر است. این دو عقد بعد از ملک یمین لغو است، این سه ملک یمین بعد از عقد آثار فراوانی دارد، این چهار. چرا عقد باطل باشه؟ حالا ببینیم مرحوم محقق و همفکرانشون راهی دارن که بگن بطل عقد یا نه. والحمدلله رب العالمین.